أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که وجه چهارمی برای شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر شده است که قائل به تفصیل در باب استصحاب شدن بین باب شک در مقتضی و شک در عروض مانع. حاصل اون وجه این بود که ما قبول داریم که اسناد نقض به یقین در صحیحه و غیر صحیحه به لحاظ خود یقین باشد نه به اعتبار متیقن، ولیکن یقین حقیقتاً در باب استصحاب نقض نشده است و صحت اسناد نقض به یقین متوقف است بر این که شک ناقض یقین باشد. حقیقتاً همون جوری که نوم ناقض طهارت است قطعاً، و این ناقضیت شک نسبت به یقین به نحو الحقیقه و واقعاً و به حمل شایع در قاعده یقین متصور است و محقق است، چون شک در باب قاعده یقین سرایت دارد به یقین، ولی در باب استصحاب این چنین نیست. این مقدمه که دانسته شد. حالا در این وجه چهارم که دیروز عرض کردیم صاحب کفایه این وجه را در حاشیه رسائل ذکر فرموده است و تعبیر کردن به این که این وجه امتن و اخسر است از وجوه گذشته. در باب استصحاب اسناد نقض به شک و ناقضیت شک لیقین خالی از مسامحه نیست. نهایت حال که مجاز است و مسامحه در کار است، باید دید که کدوم معنا در حقیقت مناسب تر است برای اینکه اسناد بدیم ناقضیت شک را به نسبه علل یقین. این در قسم در باب شک در رافع مقدم است بر باب شک در مقتضی. اسناد خالی از مسامحه عرض کردیم نیست و فرق است بین این که تعلق بگیرد یقین به چیزی که شأن او بقاست و با تعلقش یقین به چیزی که شأن او بقا نیست. در موردی که شأنیت و اقتضاء بقا را دارد، شک دقهرن تعلق میگیرد به عین آن چیزی که یقین به او تعلق گرفته است، لذا قوت دارد که این شباهت داشته باشد به اون جایی که یقین نقض بشود حقیقتاً، همون جوری که در باب قاعده یقین است. ولی اونجایی که در اصل اقتضا شک باشد و اقتضاء شی ثابت نشده باشد، در اینجا صحیح نیست گفته بشود که اگر شک نبود قهرن یقین داشت. در قسم اول اینجور است، میگیم اگر شک نبود یقین داشت به بقا، ولی در قسم دوم اینطور نیست که گفته بشود اگر شک نبود ما یقین به بقا، تا اگر شک نبودم باز یقین به بقا نداشتیم و شک در بقا داشتیم، چون در مقتضی تردید داشتیم. اینا رو دیگه دیروزم عرض کردیم، امروزم اجمالش عرض میکنیم. لذا باید تفصیل داد به این که اگر شما شک در منشأ شک شما شک در اصل اقتضا باشد، استصحاب جاری نیست. اگر منشأ شک شما اصل اقتضا نباشد، یعنی اقتضاء استمرار و بقا را دارد ولی نمیدانید مانع آمده است جلوی استمرار را بگیرد یا نیامده، اینجا اگر استصحاب جاری کنید خوب هست، برای خاطر اینکه ناقضیت شک لیقین در این قسم معنا دارد، برای خاطر اینکه چون اقتضاء او تمام است و قابلیت بقا را دارد، وقتی اقتضا تام بود و قابلیت بقا موجود بود، اگر شما بخواید رفعیت کنید که انهو رفعیت کردین از یقین، اگر این شک تأثیری داشته باشد تأثیر کرده است در نقض یقین، ولی در قسم اول تأثیر در نقض، در قسم دوم که در اصل استعداد و اقتضا تردید دارید، اگر شک تأثیر بگذارد و جلوی یقین را بگیرد، در واقع نقض یقین به شک نشده است، بلکه چون از ابتدا شما تردید دارید در این که اقتضاء بقا و استمرار را دارد یا ندارد. این بیان این است که گفته بشود استصحاب در قسم اول جاری است، در قسم دوم جاری نیست، یا به عبارتی دیگر تفصیل را بگیم فی محله هست. لذا مرحوم ها شیخم در تقریب فرمایش صاحب کفایه در حاشیه رسائل این بیان را به عبارت دیگری، این مدعا را به عبارت دیگری بیان می کنند و ایشان تعبیرشان این بود که یقین به لحاظ ابرام و وساقتی که دارد یا به خاطر ارتباطی که بین برحال یقین و متیقن وجود دارد، لذا امریست مبرم و مستحکم، گرچه قابلیت اسناد نقض به یقین وجود دارد. اما در باب استصحاب همینجوری که الان عرض کردیم، اینجا در حقیقت بلا مسامحه نقض یقین نشده است، زیرا در باب استصحاب حتی در ظرف بقا که ما تردید داریم متیقن موجود است. دیروز هم عرض کردیم متیقن به همون وصف متیقنیتش باقی است، لذا شک نمیاد یقین را بردارد. یقین موجود و متیقن موجود الان هم محفوظند، لذا اگر الان بگن آقا شما یقین داشتید به طهارت، در باب استصحاب میاد بله، طهارت که متیقن شما بود در ابتدا که ساعت 8 صبح مثلا مثال زدیم وجود پیدا کرده بود، الان ساعت 8 میتوانید بگید یقینا با طهارت بودید؟ میگه بله. لذا طهارت در ساعت 8 متیقن شما بوده است و الان هم متیقن شماست، اون وجود پیدا کرده ولی زمانش گذشته، الان شده ظهر، نمیداند الان مانع و رافع طهارت آمده یا نیامده است. شک در عروض مانع و رافع دارید، نمیدانید که رافع طهارت پیدا شده الان یا نه. اگر پیدا شده باشد از این به بعد طهارت نیست، اگر پیدا نشده باشد طهارتی که بوده است از اول صبح استمرار دارد. این معنا. خب حالا که شما میخواهید رفع ید از یقین کنید، باید بالمسامحه باشد الان، نه حقیقتا. این غیر از قاعده یقین است. در قاعده یقین حقیقتا متیقن و یقین شما از بین میرود. در باب استصحاب به نسبه به زمان حدوث قطعا وجود دارد و از بین نرفته است، و از بین رفتنش به اعتبار استمرار است، به اعتبار ادامه و استمرار پیدا کردن است. یعنی این ساعتی که الان تعبیر میکنیم به ظرف بقا، اینجا تردید دارید که آیا متیقن هست یا نیست، اینجا یقین شما نمیدانید هست یا نیست. یقین شما الان نیست، چون الان شما تردید پیدا کردید، نمیدانید متیقنی که قبلا بود را الان بگید هست یا نیست. چون تردید یقین ندارید و تردید الان برای شما پیدا شده، پس متیقن برای شما قطعی الوجود نیست، نمیدانید هست یا نه. چرا نمیدانید هست یا نیست؟ یعنی چرا نمیدانید سر زور طهارت هست یا نه؟ چون نمیدانید و یقین ندارید به این که رافع آمده یا نه. پس حالت فعلیه شما در ظرف بقاش تردید و شک است. چون تردید و شک است، قهرن اون چه که متیقن سابق شما بود که طهارت است، الان این طهارت مشکوک است، نمیدانیم طهارت هست یا نیست، چون نمیدانیم یقین ما از بین رفته است. الان یقین از بین رفته، چون اگر یقین باشد خب دیگه نیازی به چیزی ندارید، طهارت هم هست، میرید اعمالی که متوقف بر طهارت انجام میدید. اگر یقینا نباشد خب بازم تکلیفتان روشن است، باید تحصیل طهارت کنید. اما چون نمیدانید هست یا نه، چرا؟ چون شک دارید رافع آمده یا نه، چون اونی که بیاد رافعه، شک دارید، پس شک دارید که طهارت هست یا نیست. پس بنابراین الان اگر بخواهید بگید یقین نیست در ظرف در به نسبت به زمان استمرار، چون یقین بوده تا الان و الان یقین ندارید به زوال اون یقین، یقین به زوال یقین ندارید، اگر بگید یقین نیست قهرن تنهور نقض کردید یقین را، این مسامحه‌ایه و الا حقیقتا نقض نشده، چون حقیقتا اینی که در این ظرف شما الان تردید دارید، یقین ندارید که اون ظرفی که یقین داشتید او رو که دست نمی‌خورد، اون بالو خودش هست، الان که حالت فعلیه رو نگاه میکنید یقین ندارید، یقین نیست. رفع یده از یقین به لحاظ استمرار معناش اینه اون یقین گذشته را اثر برش بار بکنید و در ظرف شک هم باز بگید همون حکمش هست و آثار طهارت را مترتب بکنید، آثار بقای طهارت را. ولی در قاعده یقین گفتیم دیروز اینجوری نیست، قاعده یقین در ظرفی که شما شک کردید، شک شما شک ساری است، میره همون یقین اولیهی که براتون پیدا شد را هم خراب میکند. ولی در تفاوتهای باب استصحاب و باب یقین دیروز عرض کردیم، بازم اشاره میکنیم، در باب استصحاب هم یقین موجود است هم شک. در ظرفی که یقین دارید شک نیست، در ظرفی که ظرف حدوث بود، در ظرف بقا هم یقین هست هم شک، ولی یقین به حدوث، شک در استمرار و بقا، لذا به حسب متعلق متفاوت می شود. متعلق یقین یعنی متیقن شما حدوث شیء است، مشکوک شما استمرار و بقا اون شیء است. وجود حدوثی با وجود در ظرف بقا متفاوت هست، ولی در باب قاعده یقین اینجوری نیست. متعلق شک همون چیزی چون شک ساری است، سریان میکند متیقن را مشکوک میگرداند. شما اولا در ظرفی که یقین داشتید شک نبود، الان که شک پیدا شده است یقین دیگه نیست. دقت دارید الان حالت فعلیه شما بالفعل یقین ندارید، بالفعل فقط شک است و لا غیر، کمون که در ظرف یقین بالفعل فقط یقین بود و لا غیر. اینا رو دقت کنید. خب شما در ظرفی که شک پیدا شده است، این ظرف عروض شک زمانش فرق دارد با زمان عروض یقین، ولی متیقن و مشکوک یک چیز است و حسب زمان هم یک چیز است. چرا؟ چون درست الان شک پیدا شده، این عقب گرد میکند میرود به زمان حدوث و عروض یقین. متیقنه که عرض کردیم عدالت روز جمعه شخص را برای شما مشکوک میکند، بعد ما سار متیقنن یا بعد ما کان متیقنن، اول متیقن بود حالا عدالت مشکوک است، ولی نه عدالت از الان به بعد، عدالت همون زمانی که شما یقین داشتید. پس بنابر این چقدر فرق کرد یقین و شک در باب استصحاب با یقین و شک در باب قاعده. حالا اگر شک در قاعده یقین ناقض یقین است، این بالمسامحه است یا بالحقیقت است؟ واضح است حقیقتاً تینینه، مسامحه‌ای در کار نیست. ولی در باب استصحاب اگر بخوایم بگیم ناقض است، مسامحه است. چرا؟ برای خاطر یقین از بین نرفته است، یقین به نسبه به حدوث بوده الان هم هست. چون یقین به نسبه به حدوث بود و الان هم این یقین از بین نرفته، در ظرف بقا اگر قابلیت استمرار را داشته باشد، جای این را دارد که گفته بشود چی؟ این باقی است و استمرار دارد، چون قابلیت را داشته. لذا اگر بخواهیم بگیم ناقض شده شک یقین را، ناقضیتش یک نوع مسامحه در کار است. مسامحه اینه که اونی را که یقین داشتیم الان هم یقین داریم، او را از بین نمیبرد. نسبت به استمرارش هست که نسبت به استمرار اگر رفعیت کردید میگید شک آمده است، جلوی استمرار را گرفته است. و پس بنابراین یقین ما استمرار پیدا نکرد از زمان شک به بعد، یقین ما دیگه در حکم عدم هست، نه وجدان را، در حکم عدم هست. لذا مرحوم عاشق میفرمایند یقین در قاعده یقین چون به حدوث تعلق گرفته است، شک هم چون به همون حدوث تعلق گرفته است، عدم ترتیب آثار و حدوث در حقیقت حل یقین و نقض یقین است به وسیله شک که مقتضی ترتیب اثر بر این شک می شود. و اما قاعده استصحاب اینجوری نیست، برای خاطر اینکه در باب استصحاب همونطوری که الان عرض کردیم این معنا وجود ندارد، زیرا و این باعث شده است که شما در باب استصحاب چون بالمسامحه شک ناقض یقین است، در خصوص شک در رافع استصحاب رو معتبر بدانید ولی در شک در مقتضی معتبر ندانید، برای خاطر اینکه عنایت و قرین و تلمجاز در قسم اول هست، در قسم دوم نیست یا بسیار ضعیف هست. این روایت و امثال اون روایت که ما را متعبد به بقا می کند می فرماین یا با قاعده یقین انطباق دارد یا با قاعده مقتضی و مانع، با این دو قاعده منطبق می شود. در باب استصحاب اگر بخواهید جاری کنید، ولی اینکه روایت در باب استصحاب است، باید مجازن باشد نه حقیقتن، و اگر مجاز شد ما نیاز به قرینه المجاز و وجه مشابهت داریم. وجه مناسبت و عنایت در اینجا در مورد شک در رافع هست، اما در شک در مقتضی این عنایت وجود ندارد. این خلاصه بیانی است که در تقریب صاحب کفایه در رابطه با این وجه چهارم بیان فرمودن مرحوم محقق اصفهانی. خب حالا دیروز عرض کردیم نحوه این که ناقض بودن شک در قاعده یقین علا نحو الحقیقه است که امروز هم اعاده کردیم، ولی نسبت به قاعده مقتضی و مانع چیز عرض نکردیم. این التفات بفرمایین. میفرمایند اما قاعده مقتضی و مانع به دو نحو تقریب میشود کرد. نحوه اولا فرمایشی است که از مرحوم شیخ هادی تهرانی رضوان الله علیه رسیده است که ایشان در محجت العلماء ایشان چنین می‌فرمایند که مقتضی به لحاظ اقتضایی که نسبت به شیء دارد به منزله امر مبرم هست، چون هر مقتضی اقتضاء مقتضا را دارد، و الا اگر مقتضی اقتضا ند، مثلا مقتضی حرارت اقتضای حرارت رو دارد، شمس اقتضای حرارت رو دارد، یا مثلا آتشی که روشن شده است مقتضی است به نسبت به حرارت یا نسبت به گرم شدن آب، تعبیر مقتضی بیارین که شرط و مانع متصور باشد، نسبت به گرم شدن آبی که در ظرف هست مقتضی است. چرا؟ چون اگر این خاصیت در هر آتش نباشد دیگه گفتن مقتضی معنا نخواهد داشت. پس هر چیزی که به عنوان مقتضی نامیده شد به نسبه به مقتضایی که در او وجود دارد یک امر مبرم هست. چرا؟ چون این اقتضا در نحوه وجود او قرار داده شده است. یعنی نحوه وجود آتش این است که ایجاد حرارت کند و شیء دیگری را که شرایطش موجود باشد و مانع نباشد او را گرم کند و او را حار قرار بدهد، مثل آب مثلا. پس تفکیک بین مقتضی و مقتضا و اخذ مقتضا از مقتضی، یعنی مقتضا را ازش سلب کنید، این در حقیقت حل اون مقتضی است یا نقض مقتضی است. حالا حل تعبیر کنید بهتره. حل مقتضی و نقض مقتضی به این است که شما مقتضا را بر او مترتب نکنید. این معنا در کجا باز مناسبت دارد؟ این معنا مناسب است اونجایی که نقض به متیقن نسبت داده بشود نه به یقین. خب اگر نقض به متیقن نسبت داده شد در باب استصحاب تفصیل فی محله خواهد بود، چون در موردی که شک در رافع باشد وزان مقتضی به نسبت علل مقتضا امریست مبرم و رابطه شان رابطه مستحکمی است. ولی اگر در همونجا شک در مقتضی باشد، ترتب مقتضایی که در خود مقتضی ما شک داریم این مبرم نیست، مقتضا برای او دیگه مستحکم نیست، چون فرض اینه که ما در اصل اقتضای اون مقتضی تردید داریم. چون در اصل اقتضا تردید داریم، قهرم ارتباط مقتضا و ربط مقتضا با چنین مقتضی ربط محکم و مستحکمی نیست، لذا نمیتونیم بگیم این مقتضی به نسبت علل مقتضا امریست مستحکم و رابطش رابطه محکمی باشد. پس تفصیل باز معنا پیدا میکند، لذا این وجه بنابراین مناسب است این که نقض را به متیقن نسبت بدید، کما این که اسناد نقض به یقین هم در این وجه اشکالی ندارد، هم به متیقن میشه نسبت داد هم به یقین. به متیقن که واضح است، یعنی رابطه مقتضی و مقتضا امریست مبرم، اگر شما این رابطه را قطع کردید قهرا نقض کردید او را، حل کردید او را. حالا چرا نسبت به یقین هم صحیح است؟ جهتش این است که یقین به مقتضی، یقین صفت نفسانی است، یقین به مقتضی در واقع از یقین به مقتضا جدا نمی شود. وقتی شما یقین به آتش دارید، یقین به این که این آتش اقتضای حرارت نسبت به آبی که با شرایط و عدم مانع باشد را هم دارید، پس یقین به این آتش یقین به حرارت اون آب هم هست، جدای از هم نمی شوند. پس کما اینکه مقتضی منفک از مقتضا نیست و این رابطشان رابطه مستحکمی است، یقین به مقتضی هم از یقین به مقتضا جدا نیست. اگر شما مقتضا را مترتب نکردید، گفتید حل کردید مقتضی را، اینجا میگیم اگر یقین به مقتضا را به هر حال نقض کردید، معناش این است که یقین به مقتضی را هم نقض کردید. پس نقض به خود یقین هم قابلیت دارد که اسناد داده بشود. عدم ترتیب مقتضا به وسیله شک حل خود یقین هم هست، یقین به مقتضا در مرتبه یقین، چون یقین به مقتضا در مرتبه یقین به مقتضی وجود دارد. این یک بیانی است که برای قاعده مقتضی و مانع ذکر شده است و گفتن این روایات به نحو الحقیقه و بلا عنایه و بدون اینکه تجوزی در کار باشد با قاعده مقتضی و مانع سازش دارد. بیان دوم بیانی است که بعضی از اهل دقت بیان فرموده اند و اون این است که علم به مقتضی، گرچه علم به مقتضی است به حسب ظاهر فقط، ولیکن در نزد عقلا می فرماین علم به مقتضی محکوم است به ترتیب مقتضای اون مقتضی بر مقتضی. وقتی شما علم به مقتضی دارید، مثلا علم دارید به وضو به نسبه به طهارت، علم به مقتضی علم به طهارت هم هست. چرا؟ برای خاطر این که این مقتضی از مقتضای خودش جدا نمی شود و الا مقتضی نیست. بله، فعلیت مقتضا به این است که شرایطی اگر هست وجود داشته باشد، مانعی نرسد، اونا برای در بحث فعلیت دخالت دارد، ولی در اصل اقتضا همون وجود مقتضی کافی است. لذا می فرماین علم به مقتضی ولو به حسب ظاهر علم است فقط به خصوص مقتضی، اما اندل اغلا علم است به ترتیب مقتضای اون مقتضی بر مقتضی. در مقامی که شک در این داشته باشید که آیا مانعی از ترتب مقتضا بر مقتضی رسیده است یا نه، اگر شک کنیم در این که مانعی از این طهارت، از ترتب طهارت بر وضو رسیده باشد یا نه، عقلا میگن اگر علم به وضو دارید این علم به طهارت هم هست در حقیقت. لذا کسی که مکلف باشد و یقین داشته باشد به مقتضی، یقین به مقتضی در حقیقت یقین به مقتضا هم هست و یقین به مقتضا هم هست. بنابراین علم این شخص به مقتضی یک یقین مبرم خواهد بود، مرتبط است با مقتضا، جدای از مقتضا نمی شود، انفکاک بین مقتضی و مقتضا نخواهد بود. بله ممکن است این مقتضی به تنهایی موجب فعلیت نیست، ولی اثری که در او تکوینن به جعل بسیط نهاده شده است، اون اثر که اسمش میگذارن مقتضا بر مقتضی مترتب میشود. حالا اگر ترتیب مقتضا بر مقتضیی که معلوم شما هست نشود، در حقیقت این چی نامیده میشود؟ نقض. میگن آقا یقینتان رو نقض کردید، طبق یقین شما عمل نکردید، با یقین به وضو باید آثار طهارت را که ورود در نماز باشد، مس کتابت قرآن باشد و غیر ذالک از امور متوقفی علی طهاره را باید انجام بده شخص. پس بنابراین اگر جعل شد از ناحیه شارع، عدم یا غیر شارع یا اغلا، عدم ترتیب مقتضای یقین به مقتضی را، این در حقیقت نقض اون یقین و حل اون یقین است. این یقین میفرماید با شک جمع میشود. این یقین در ظرفی که یقین دارد، شک هم داشته باشد در این که مقتضا مترتب شده است یا نه بالفعل، و این قابل اجتماع است. کما این که نقض مقتضای نقض شی به شی هم در اینجا وجود دارد، نه نقض و شی، نقض یقین به وسیله شک، الیقین و شیعون و شک و شیعون آخر. خب یک بحثی هم دارن، میگن آقا که در مواردی که نقض بخواد صدق بکند باید هم ناقض باشد هم منقوض، ولا شیع خودش که نقض نمی کند، لذا باید در صدق نقض از معانی است که دو طرف لازم دارد، یک ناقض میخواد و یک منقوض میخواد. نسبت به معنای این که همون جوری که نسبتی است بین شیئین، نقض هم یک عنوانی است که دو طرف لازم دارد، تا دو طرف نباشد نقض معنا ندارد. منقوض باشد ناقض نباشد نقض غلط است، ناقض به تنهایی باشد منقوض نباشد هم نقض غلط است. باید منقوضی داشته باشیم، یقین یا یقین به مقتضی که مقتضی می شود متیقن. ناقضی باید داشته باشیم، شک، شک نقض کند یقین را، یا شک که در مقتضا نقض کند اون مقتضی را. این معنا دارد. خب در اینجا با این بیان که می فرمایند دو شیء وجود دارد، هم شک وجود دارد و هم یقین، قهرن ناقض معنا دارد، منقوض معنا پیدا می کند و هر دو هم موجود هستند. این که هم گفتند که باید در ظرفی که نقض صدق می کند ناقض هم بالفعل باشد منقوض بالفعل هم باشد، این معنا محقق است. بنابراین پس در قاعده مقتضی و مانع به این تفسیر دوم ایزن، اون چه که در روایات آمده است بلا ای معونتن و بلا تجوزن جاری است، زیرا در روایات دارد که به هر حال نقض نکنید یقین را به وسیله شک. باید ظاهر قضیه این است که باید نقض اولا صدق کند، ثانیا منقوضی داشته باشیم، ثالثا ناقضی هم داشته باشیم. اگر منقوض و ناقض بود نقض معقول است و در ما نهنفی به هر حال این معنا محقق شده است. این دو تفسیر که برای مقتضی و مانع بیان شده است موجب این می شود که ما روایات باب را بر اینجا منطبق بکنیم. اینا هازا من باب استصحاب که ما را بخواد متعبده به بقا کند در ظرف شک. پس بنابراین در باب مقتضی و مانع روایات مصداق واقعی دارند. در باب استصحاب چطور؟ در باب استصحاب شما به هر تقدیر مبتلا به مجازیت می شوید، چه نقض را نسبت به متیقن بدانید چه نسبت به یقین بدانید. چون مبتلا به مجاز هستین باید ببینید با کدوم یکی از این دو معنای مجازی مناسبتی بیشتری دارد. واضح است که اون معنایی که انسب است معنای و قسم اول هست، یعنی اونجایی که شک در عروض رافع باشد، ولی در قسم دوم که شک در اصل مقتضی باشد این مجاز خیلی با فاصله خواهد بود که توضیح دادیم. و این وجه تفصیلی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه میان شک در رافع و شک در مقتضی قائل شده اند. این حاصل وجه چهارم تا باید برسیم به جواب. لذا می‌فرماید استصحاب در خصوص شک در رافع معنا پیدا می‌کند. این هم البته به دو طریق است، یکی بیان است که صاحب کفایه در کفایه و در حاشیه بر رسائل بیان فرمودند. بیان دومی داریم که این بیان دوم را مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه بیان کرده است. این دیگه در عبارت، حالا ما ابتداعاً بیان صاحب کفایه را عرض می‌کنیم تا بماند به اون بیان دوم. صاحب کفایه همونجوری که در متن کفایه بیان کردن و در تعلیقه بر رسائل در این بخش از استصحاب بیان فرمودن، این است که متیقنی که من شأن البقاء باشد، یعنی متیقنی که منشأ شک ما در بقای او و استمرار او عروض رافع باشد، یعنی اون قسم از متیقنی که مقتضی او تا متمام است، اقتضاءً برای بقا و استمرار مشکلی ندارد. یقین تعلق گرفته است به اصل حدوث این متیقن حقیقتاً و بلا ایه بسا تجفزین، هیچ مسامعی در کار نیست، واقعا یقین دارد این آقا به این که تحصیل طهارت کرده است رأس ساعت 8 و یقین به بقای او دارد، اما اعتباراً در باب استصحاب دیگه، یعنی شارع ما را این چنین به اصطلاح قرار داده است که ما متعبد به بقا بشویم، تعبدن به جهت فرمایش شارع میگیم باقی است. حالا نظیر ثبوت مقبول به ثبوت قابل، مقبول را ما به ثبوت قابل به اصطلاح میگیم که ثبوت دارد، یعنی هر مقبولی یک وجود در قابل دارد، ثبوت قابل ثبوت به ذاتش در واقع ثبوت برای مقبول هست بالعرض، ثبوت مقبول هست بالعرض. لذا یقین به قابل، به قابل به ذات، یقین به ذات به قابل، یقین به مقبول است بالعرض، چون قابل از با مقبول جدای از یکدیگر نیستند. حالا بر این اساس یقین سابق به حدوث بوده است، یقین به بقای اوست، چرا؟ چون قابلیت بقایش محرز است، در این قسم داریم میگیم. لذا به اعتبار حدوث یقین حقیقیون ذاتیون، ولی به اعتبار بقا اعتباریون عرضیون. اما در قسم دوم و لیس مثله موجودن مع شک فی المقتضی، در شک در مقتضی اینجوری نیست، چرا؟ چون در همون ابتدا ما تردید داریم که اقتضای بقا را دارد یا ندارد، پس در اونجا بحث به اصطلاح بقای مقبول به بقای قابل به بقای مقبول در اونجا گفتنی نیست، پس در اونجا ما نمیتوانیم بگیم که وجود به ذات یقین وجود به اصطلاح بالعرض متیقن هست، وجود به ذات یقین وجود بالعرض متیقن است، چرا؟ چون در اصل اقتضا شما تردید دارید. فلذا باید تفصیل داد بین شک در رافع که استصحاب جاری باشد و شک در مقتضی که استصحاب را جاری ندانیم. این بیانی است که صاحب کفایه هم در اینجا بیان کردن هم در حاشیه رسائل. بیان دیگری است که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.